دوش اجرا می شد. بنا به مدارک تاریخی مغان 480 اسب سپید رو هم در رودخانه قربانی کردند تا قدرت غیب‌گویی به دست بیارن. اما درباره نیایش آتش در دوران هخامنشی هم مطالب و ماجراهایی به دست ما رسیده که بر مبنای اونها میتونیم به نتایجی برسیم. آتش و آب بزرگترین عناصر مورد پرستش بودند. وقتی پارسیان به درگاه ایزدان قربانی میکردند، پیش از همه آتش رو نیایش میکردن. شاید همین تقدس آتش بود که سوزاندن مردگان رو منع میکرد. در نقش رستم، داریوش یکم هخامنشی مراسم قربانی رو شخصاً در برابر محرابی که آتش از اون خارج میشد برپا میکرد. در لشکرکشی شاهان هخامنشی مقدم بر عرابه شاه، مردانی گام بر می داشتن که آتشدانهای نقره‌ای رو حمل می کردن و مغها در کنار اونها راه می رفتن و سرود نیاکان رو به آواز می خوندن. پشت سر مغان هم تعداد زیادی جوان با رداهای ارغوانی حرکت می کردن. گفته شده که تعداد اونها به اندازه روزهای سال بوده. بعد یک عرابه که نثار اهورمزدا شده بود با 8 اسب سپید کشیده می شد و به دنبال اون اسبی با قامت فوق العاده زیبا راه می رفت که اسب خورشید نام داشت. به این ترتیب آیین بزرگداشت آتش در آیین‌های دیگر که در دوره هخامنشی مرسوم بود حضوری مقدم داشت، از این رو مقدس هم بود. به نظر میاد آتشکده ها در تمامی امیرنشین های امپراتوری هخامنشیان وجود داشتند. نگاهبان این آتشکده ها مغها بودند. از این رو آیین بزرگداشت آتش هم جنبه ای از آیین این دوران به شمار میاد. در این آیین هم سهمی از وجود و بزرگی شخص فرمانروای فرمانروایان یعنی شاه سرزمین‌های ایرانی در اون دوران دیده میشه و اینکه سرانجام هنگام مرگ این شاه همه آتش‌های مقدس خاموش می‌شدند. یکی دیگر از آیین‌های در پیوند با دوران هخامنشیان آیین تدفین پادشاهان هست. نزد پارسیان دریده شدن جسد و از گوشت خالی شدن اون یا سوزاندن جسد پادشاهان مرسوم نبوده، بلکه فقط به خاک سپاری اونها رایج بوده. به همین دلیل هم کوروش نخستین فرمانروای هخامنشی رو در گوری که خود او در دوران زندگی دستور ساختش رو داده بوده به خاک سپردن. مطالب من درباره بررسی سیر تحول فکر و اندیشه انسان ایرانی در دوره هخامنشی در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار میدن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی میتونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه‌ها میتونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گویما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم.
می‌فرستم به تمام شنوندگان فرهیخته برنامه با من قدم بزن. من خلیلی پور هستم در خدمت شما تا سفرنامه تاورنیا رو با هم مرور کنیم. هفته پیش بخش اول این سفرنامه رو با هم بررسی کردیم. امشب بخش پایانی اون رو با هم مرور می‌کنیم. با من همراه باشید. درباره شهر شیراز. کلیه اراضی شیراز حاصلخیز و خوب است. مدرسه‌ای که امام قلی خان ساخته با چند مسجد از آجر پخته بنا شده است و عالی‌ترین آن مساجد مسجد شاه چراغ است که به واسطه عقیده مذهبی در حفظ آن بیشتر مراقبت شده است. شهر شیراز 3-4 دستگاه شیشه‌گری دارد که بطری‌های بزرگ و کوچک برای گلاب و عطریاتی که در شیراز گرفته و به همه جا هم می‌کنند می‌سازند. همچنین ظرف‌های مخصوصی برای ترشی‌هایی که در شیراز از میوه‌های مختلف می‌اندازند می‌سازند که به اطراف عالم خصوصاً هندوستان تا جزایر سوماترا و بتاویه و جاهای دیگر که سابقاً ذکر کرده‌ام می‌برند. در شیراز اقسام مربا از خیار، لیمو، گلابی، سیب، آلو، گیلاس، بادام سبز را خیلی خوب می‌پزند. حتی سررشته کامل از پروراندن انگور در سرکه دارند. وقتی که انگور تازه شروع به شیرین شدن می‌کند، آن را چیده و در سرکه پرورش می‌دهند. طعم ترش و شیرینی پیدا می‌کند که بسیار خوشگوار و مطبوع، خاصه در هوای گرم است. به این جهت که هندی‌ها در ممالک خود چنین میوه‌هایی ندارند، مقدار زیادی از این مرباها و ترشی‌ها را هم می‌کنند، زیرا برای خوراک بت‌پرستا که مواد حیوانی نمی‌خورند، میوه بی‌نهایت مورد لزوم است. پارچه‌ی ابریشم‌بافی و امثال آن در شیراز و حول و حوش آن هیچ معمول نیست. تازه بافتن چیت‌های الوان را آموختند، اما خیلی خشن و زبر می سازن که فقط به کار لباس فقرا می خورد. از شهر شیراز که خارج می شوید در طرف شمال غربی خیابان بزرگی می بینید که در 3 نقطه آن 3 میل سنگی نصب کردن. فاصله میان میل ها به قدری است که از 1 میل تا میل دیگر هیکل مرد و زنی را می توان تشخیص داد. در طرفین خیابان قبلا دیوار بوده، اما فعلا بیشتر آن خراب شده است. این خیابان منتهی به باقی است که موسوم به باغ شاه است. روی سردر این باغ تالاری بنا شده که حالا نیمه خراب است در منطقه الهه خیابان سروی امارت قشنگی ساختند که در نگهداری آن غفلت کردند و در طرف چپ آن امارت دریاچه بزرگی دیده می شود که دور تا دور آن را سنگ چیدند و تمام قشنگی باغ منحصر به همین است که در فرانسه ابدا اهمیتی به آن نمی دهند، اما از حیث درخت های میوه و گل سرخ و یاسمن نقصی ندارد و باغ پر از میوه و گل است، ولی تمام بی قرینه و بی ترتیب است. رودخانه بند امیر تمام تاکستان‌های شیراز را مشروب می‌کند و چون در شیراز از بهار تا پاییز هیچ بارندگی نمی‌شود، در تابستان نزدیک شهر آب در رودخانه بند امیر دیده نمی‌شود و به همین قیاس می‌توان درک کرد که رود بند امیر خیلی کوچک است و در فرانسه رودخانه‌های خیلی بزرگتر از آن داریم که قابل ندانستن اسمشان را در نقشه جغرافیایی رسم کنند. شهر شیراز مسجد کهنه‌ای دارد که به مقبره سعدی معروف است. ایرانیان او را بهترین شاعر خود می‌دانند. این مسجد ساختمان خوبی داشته و مدرسه‌ای هم در کنارش داشته، اما همچون بناهای دیگر شهر در شرف خرابی و انهدام است. در مقابل این مسجد از چند پله پایین می‌روند و به چاه بسیار وسیعی میرسند که در جنب آن حوضی پر از ماهی هست، اما کسی جرأت نمی کند از آن صید کند. میگویند ماهی ها متعلق به سعدی و صیدشان گناه است. قدری دورتر از این مسجد روی قطعه کوهی قلعه‌ای بنا شده و بالای آن در قله کوه چاه مربعی از سنگ کنده اند که بسیار سخت و 10-12 پا عرض دهنه آن و عمقش بسیار زیاد است. از قراری که می گفتن در ایام گذشته زنان زناکار را در آن چاه می انداختن. اما امروز کبوتران بسیاری در آن آشیانه دارند. شیراز پر است از باغ‌های متعدد و همگی دارای آب جاری، اما از آنها خوب مراقبت نکردند. چنان که سابقا گفتم ایرانیان همه مایلند که بنای تازه‌ای بکنند، اما ابنیه قدیمی را به خرابی وامی گذارند برای اینکه از مختصر تعمیری مزایقه می کنند. همه باغ‌های شیراز با درختان سرو مزین است و سرو شیراز از سایر کشورها بهتر می شود. از شرح چاه غریبی که در شیراز است و من مکرر آن را دیدم نیز نباید خودداری کنم و به سکوت بگذرانم. اهالی آنجا به من اطمینان دادند که آب این چاه 15 سال بالا می آید و 15 سال پایین می رود. یعنی تا لب چاه می رسد و دوباره به قعر آن می نشیند. در شیراز 2-3 بازار خوشساخت دیده می شود که از وسط آنها نهر آب جاری است. اکنون به شرح بعضی از آثار اطراف شیراز می پردازیم که به نسبه قابل ملاحظه است. در طرف جنوب غربی به فاصله دور از شهر تپه منفردی از کوه بزرگی جدا شده که روی آن آثار 3 درگاه بزرگ دیده می شود که متعلق به معبد خدایان بوده است. در اصل 4 درگاه داشته، یکی از آنها خراب شده و 3 دیگر هنوز سر پا ایستادند. هر یک از آن درگاه ها مرکب از 3 پارچه سنگ است و روی 2 سنگ کناری که به منزله ستون و پایه سنگ سردر هستند، 2 صورت برجسته حجاری شده که به یکدیگر نگاه می کنند هست. یکی از آنها در یک دست ظرفی دارد که از آن شعله متصاعد است. در دست دیگر دستمال تا کرده است، شبیه حوله‌ای که در فرانسه بعد از شستن دست پیش خدمت به دست شخص می دهد. نقش دیگر کیسه‌ای در یک دست و چیز دیگر مانند گلوله آتشین در دست دیگر دارد و نقش هر 3 درگاه شبیه به یک دیگر است. این نقوش برجسته به بزرگی طبیعی انسان است، ولی صورتهایشان همه شکسته و خراب شده است. در کوهی روی سنگ 4 نقش بزرگتر از طبیعی حجاری شده است و آن 2 که بزرگتر از همه هستند به یکدیگر نگاه می کنند و وقتی که از مقابل به آنها نگاه کنیم، آن که طرف دست چپ است عمامه‌ای شبیه به عمامه صدر اعظم عثمانی و پاشاها بر سر دارد و از زیر عمامه تا روی پیشانی چیزی شبیه به گیسوان بافته که در هم پیچیده باشند بسته شده است که منتها علیه آن روی گردن حلقه شده است. و اما خارج از شیراز به طرف جنوب غربی در پای کوهی بزرگ محلی شبیه به دیر هست که پیر بونو می نامند و در آنجا 3-4 درویش منزل دارند، زیرا جای نشاط انگیزی است. این دراویش همیشه مکانهای خوب را پیدا می کنند و در آنجا رحل اقامت می افکنند و طوری با تشخص و وقار به کشیدن قلیان مشغول می شوند که اگر پادشاه بر آنها بگذرد بر نمی خیزند که سلام بکنند. ایرانیان از این حرکات غرورآمیز دراویش تعجب نمی کنند، زیرا همیشه در هر دوره و زمانی عادت آنها همین بوده است. آنها خود را مجبور نمی دانند که به پادشاه هم اعتنا بکنند، چنان که مکرر نظایر و امثالش دیده شده است. بالاخره چیزی که این دیر را زینت داده است چشمه بزرگی است که باقی را مشروب می کند و درختان قشنگی در آن حوالی نگاه داشتند. بله، همونطور که با هم شنیدیم و مرور کردیم، تاورنیه در سفرنامه خودش مطالب جالبی درباره ایران و مسائل ایران داره و اما افزون بر اینها اون اطلاعات فراوانی رو در مورد ورود به ایران و هندوستان از طریق اروپا جمع‌آوری کرده. همچنین به معادن ایران و مهارت ایرانیان در ساخت ظروف مسی، سید مروارید در بحرین و اهمیت تجاری اون، گلهای ایران و کثرت تنوع اونها در مقایسه با گلهای اروپایی، تهیه گلاب و صادرات اون، میوه های ایران، صادرات پسته قزوین و بادام یزد به هندوستان و بی‌نظیر بودن خرمای جهرم اشاره کرده. و اما تجارت خاویار در عثمانی و ایران، طرز ساخت خانه در ایران و سبک معماری اون، صادرات ابریشم گیلان و پارچه‌های مختلف ایران به اروپا و دیگر کشورها و همینطور صادرات و تجارت مهم ساغری، تیماج و روناس به هندوستان و دیگر کشورها از راه هرمز بسیار برای تاورنیه قابل توجه بوده. اون به اهمیت کرک و پشم کرمان و صنعت پیشرفته چینی سازی در ایران و تهیه خاک اون در کرمان و برتری چینی ایران نسبت به چینی فرانسه اشاراتی داشته. همچنین تاورنیه به وجود کارگاه‌های تولیدی فرش‌های ابریشمی و پشمی، انواع پارچه و مهارت ایرانیان در بافت فرش اشاره می‌کنه و هنرهای ایرانی رو مانند خطاطی، میناکاری، نقاشی مینیاتور نام می‌بره و از نوعی روغن یاد می‌کنه که در نقاشی از اون استفاده می‌کنن و اون دو تا شیشه از این روغن رو با خودش به پاریس می‌بره. تاورنیه درباره اصفهان و نحوه زندگی مردم اون روزگار هم صحبت‌هایی کرده، از جمله اینکه در میدان بزرگ اصفهان بازی چوگان برگزار می‌شده و مساجد و مغازه‌های اطراف این میدان و همچنین عمارت عالی قاپور رو از لحاظ شهرسازی و امنیت تجاری بررسی کرده. اون از 4 پلی که روی زاینده رود زده بودند یاد میکنه و پل علاوردی خان رو زیباترین شاهکار ابنیه ایران میدونه. همچنین تاورنیه به مراسم عاشورا اشاره میکنه و از نخستین کسایی هست که درباره زرتشتیان و ماندائیان ایران و نیز مردم شمال قفقاز مطالبی جمع کرده. اون درباره چگونگی انتقال ارمنیان جلفای عرس و استقرار اونها در جلفای اصفهان و چگونگی کوش دادن عده‌ای از ارمنیان ایروان، نخچوان و جلفا برای ساکن شدن در مازندران به دستور شاه عباس کبیر سخن گفته. تاورنیه در مراسم تاجگذاری شاه صفی و شاه عباس دوم در دربار ایران حضور داشته و چگونگی این مراسم و همچنین مراسم عزا پس از مرگ شاهان صفوی رو در سفرنامه خودش به تفصیل آورده. و اما اهمیت سفرنامه تاورنیه در این هستش که منبع مناسبی برای شناخت آداب و رسوم و عقاید مردم ایران در زمان صفوی هست. همچنین این سفرنامه اطلاعات بسیار خوبی رو در مورد وضع ادارات و تقسیمات مملکتی، طرز اداره قشون، وضع حکام و نوع حکومت اونها داره. تاورنیه به تقسیمات و مشاغل درباری، بودجه مملکتی و چگونگی درآمد و مصرف اون اشاره کرده و وضع روحانیون و حدود اختیارات اونها رو توصیف کرده. همچنین به فرهنگ کشورهای گوناگون، تاریخ گذشته ایران و کشورهای همسایه پرداخته و به طرز آموزش و پرورش، اخلاق و رفتار طبقات مختلف هم اشاراتی کرده که در کمتر اثر فارسی دوره صفویه میتونیم این مطالب رو پیدا بکنیم. شنوندگان عزیز، امیدوارم این معرفی برای شما سودمند بوده باشه و در هفته‌های آینده بتونم با سفرنامه دیگری در خدمت شما باشم. از اینکه تا این لحظه همراه من بودید از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. همچنان شنونده با من قدم بزن بمونید.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخشای متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی میکنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسانهای پیشین رخ داده آشنا بشید.
به نام یزدان بخشاینده، جمال لطفی هستم. در این بخش از برنامه با معرفی کتاب از زبان داریوش با شما خواهم بود. کتاب توسط هاید مریکوخ آلمانی نوشته شده. دکتر پرویز رجبی این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده و انتشارات کارنگ این کتاب رو در 352 صفحه به چاپ رسونده. خانم پروفسور هاید مریکوخ در 17 دسامبر سال 1943 در شهر ماربورگ آلمان به دنیا میاد. ابتدا تحصیلات خودش رو در رشته ریاضیات انجام میده و سپس پس از آشنایی با والتر هینس و شیفتگی نسبت به ایشون، تحصیلات خودش رو در رشته ایران شناسی ادامه میده. از سال 1972 تا سال 1976 به تحصیل ایران شناسی در دانشگاه گوتینگن مشغول هست و در سال 1976 با دفاع از پایان نامه خودشون با عنوان شرایط مذهبی دوره داریوش بر اساس لوحه‌های هخامنشی، مدرک دکترای خودش رو از دانشگاه گوتینگن اخذ میکنه. سپس به تحصیل در رشته باستان شناسی و تاریخ هنر بیزانسی میپردازه و در سال 1984 با دفاع از رساله خودشون با عنوان امور دیوانی و اقتصادی فارس بر اساس لوحه‌های هخامنشی به مقام پروفسوری نائل میشه. از اون پس به کار تدریس و تحقیق مشغول هستن. ایشون ده ها کتاب و مقاله رو به چاپ رسوندن. میتونیم از کارهایی که به فارسی ترجمه شده به همین کار اشاره بکنیم و همچنین کتاب پرسپولیس، کاخ درخشان امپراتوری پارس. از سال 1986 خانم کوخ در دانشگاه فیلیپس ماربورگ به کار تدریس مشغول بودند و رشته باستانشناسی رو تدریس میکردن و سال 1995 در دانشگاه ماربورگ به تدریس ایرانشناسی مشغول بودند تا سال 2022 که در 28 ژانویه ایشون در سن 78 سالگی از دنیا میرن. کتاب حاضر در 10 فصل تدوین شده. فصل اول عنوانش هست نگاهی تاریخی که میپردازه در این فصل به طور مختصر به شکل گیری کشور ایران. در فصل دوم این کتاب میپردازه به منابع و دو دسته منابع رو به ما معرفی میکنه. منابعی که توسط پادشاهان هخامنشی نوشته شده که همانا کتیبه ها هستن و دسته دوم منابع یونانی. در فصل سوم این کتاب که عنوانش هست لوحه‌های ایلامی به ما چه میگویند، میپردازه به سازمان اداری، بلندپایه‌ترین مقامات نظام اداری، کارمندان و کارکنان و همچنین وضعیت دستمزد و وضعیت مالیاتی که اونها پرداخت میکردن، مطالب این بخش رو تشکیل میده. من باید بگم که چرا عنوان این فصل لوحه‌های ایلامی هست. منبع کار خانم کوخ در این کتاب الواحی است که در تخت جمشید حد فاصل سالهای 1933 تا 1934 کشف شده و خط این لوحه ها به صورت خط میخی است و به همین جهت لوحه های ایلامی رو برای این فصل در نظر گرفته. اما این لوحه ها در دوره هخامنشی در واقع نوشته شدن و اون لوحه هایی که به دست ما رسیده لوحه هایی است که حد فاصل 509 تا 494 رو در بر میگیره، یعنی از 13 سال سلطنت هخامنشی تا 28 سال سلطنت او رو شامل میشه و اطلاعات بسیار خوبی رو در اختیار ما قرار میده. فصل چهارم این کتاب در مورد تأسیسات و بناهای با عظمت هست. شهرها، روستاها، چاپارخانه ها، تأسیس کاخ شاهی در پاسارگاد و شوش و همچنین بنای تخت جمشید مطالب این فصل رو تشکیل میدن. فصل پنجم این کتاب میپردازه به اوضاع اجتماعی دوره هخامنشی و باید بگیم که خانه ها، اسباب منزل، ظروف آشپزخانه، مبل، لباس، زیورآلات، وسایل در واقع آرایش مطالب این بخش رو شامل میشن. در فصل ششم میپردازه به مقام زن در دوره هخامنشی، جایگاه زن در دوره هخامنشی و وضعیت زنان در هنر هخامنشی مطالب این فصل هستن. فصل هفتم میپردازه به ارتش، سپاه جاویدان، سربازان هخامنشی و سلاحایی که اونا استفاده می‌کردن مطالبی است که در این بخش بهش اشاره شده. در فصل هشتم کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته. وضعیت زمین‌ها، باغ‌ها و قراردادهای اجاره از مطالبی است که بهش پرداخته شده در این فصل. و فصل نهم این کتاب می‌پردازه به وضعیت دینی دوره هخامنشی، دین دولتی، خدایان ایرانی، خدایان ایلامی و بابلی و همچنین آداب رسوم کفن و دفن و در آخر آرامگاه داریوش مطالب این بخش رو تشکیل میدن. و فصل دهم این کتاب هم نتیجه گیری هست. کتاب حاضر توسط خانم کوخ نوشته شده و باید بگیم که خانم کوخ در استفاده از این لوحه ها بسیار دقت داشته و تونسته بر اساس این لوحه ها یک تصویر درستی رو از اوضاع اجتماعی و اقتصادی دوره هخامنشی به خصوص با تأکید بر دوره داریوش در اختیار ما قرار بده. اطلاعات بسیار سودمندی رو در حوزه نظام اداری در اختیار ما قرار میده و ما با خوندن این کتاب میفهمیم که در 500 سال قبل از میلاد امپراتوری پارس از چه سیستم پیشرفته‌ای برای اداره کشور برخوردار بوده. ترجمه این کتاب بسیار خوب هستش و ویراست این کتاب رو ناصر پورپیرا رو انجام داده که بسیار روان هست و در این کتاب شما میتونید عکس‌های خوبی رو هم مشاهده بکنید که شما رو آشنا میکنه با آثار باستانی ایران. و کسانی رو که دوست دارن در حوزه داریوش و دوره هخامنشی و اوضاع اجتماعی و اداری اقتصادی دوره هخامنشی اطلاعات خوبی رو به دست بیارن، حتما توصیه میکنم که این کتاب رو مطالعه بکنن. از اینکه در این فرصت با من بودید بسیار ممنونم و تا فرصت بعد همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.